صدای رادیو فرداست. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت در مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 ایران مصمم به توافق است، اما نه به هر قیمت. حمله طالبان به استانداری و مقر پلیس قندهار با بر جای گذاشتن دست کم 29 کشته پایان یافت. و در ادامه حملات اسرائیل به غزه در روز چهارشنبه دست کم 17 فلسطینی دیگر کشته شدند. با درود فراوان، من حسین قویمی هستم با تازه ترین خبرها و گزارش های این ساعت. مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 در وین با پیشرفت همراه بوده، اما به گفته او این پیشرفت کند بوده است. وی افزود مصمم هستیم توافق حاصل شود، اما نه به هر قیمت. به گفته مرزی افخم، مذاکرات اکنون به موضوعهایی رسیده است که اختلاف نظرهای اساسی درباره آنها وجود دارد و گفتگوهای فشرده، سخت و جدی در مورد آنها در جریان است. سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن ابراز امیدواری برای رسیدن به یک توافق در مقطع زمانی توافق شده گفت در این حال فقط بحث زمان نیست، بلکه باید به توافق مورد نظرمان دست یابیم. در خبر دیگر، حمله افراد مسلح به استانداری و مقر پلیس قندهار در جنوب افغانستان با به جای گذاشتن دست کم 29 کشته پایان یافت. به گزارش خبرگزاری آلمان، صبح چهارشنبه 11 مهاجم پس از منفجر کردن خودروهایی در مقابل استانداری قندهار به ساختمان استانداری حمله کردند. این حمله پس از 2 ساعت درگیری با کشته شدن همه مهاجمان به پایان رسید. در حمله مشابه 12 فرد مسلح به مقر پلیس قندهار حمله کردند. در این حمله نیز همه مهاجمان و همچنین 4 مأمور پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. طالبان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. در خاورمیانه، حملات اسرائیل به نوار غزه و پرتاب موشک از این منطقه به اسرائیل روز چهارشنبه نیز ادامه یافت. خبرگزاری آلمان به نقل از منابع بیمارستانی در غزه گزارش داد که دست کم 17 فلسطینی دیگر از جمله 11 زن و کودک در حملات امروز اسرائیل کشته شدند. بدین ترتیب شمار کشته شدگان فلسطینی در 2 روز گذشته به 38 نفر رسید. بیش از 300 تن هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش، از نیمه شب گذشته تا به حال دست کم 10 موشک به خاک اسرائیل اصابت کرده و 16 موشک توسط دفاع ضد موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین نابود شده است. در خبر دیگر، اسرائیل حمله به حماس را شدت می بخشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر نخست وزیری اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو پس از رایزنی با مسئولان نظامی مناطق جنوب اسرائیل تصمیم گرفته است حمله به حماس و تشکیلات تروریستی به گفته او در غزه را شدت بخشد. ساعت 23 دقیقه است و در اینجا میپردازیم به نخستین گزارش این ساعت. انتقادها از عملکرد حسن روحانی در حوزه سیاست خارجی به ویژه موضوعات مربوط به گفتگوهای هسته‌ای فروکش کرده است. اصولگرایان تندروی منتقد دولت اما در دیگر حوزه‌ها دست به کارند. حوزه هنر و فرهنگ و البته آزادی‌های اجتماعی. تجدید قوا و بازگشت انصار حزب الله به صحنه سیاست و اجتماع ایران می تواند بخشی از این تغییر آرایش سیاسی اصولگرایان باشد. آرایشی تازه که شاید تحولات و اتفاقات آتی آن در ماه‌های آینده بیشتر به صدر رسانه‌ها راه یابد. در این زمینه گزارشی داریم از همکارم آرش حسن نیا.
روز چهارشنبه 16 سال پس از وقایع 18 تیر سال 78 که با حمله لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران، مضروب کردن آنها، تخریب اموال دانشگاه و دانشجویان و کشته شدن عزت الله ابراهیم نژاد، یکی از دانشجویان ساکن کوی همراه بود، کمتر روزنامه و رسانه‌ای در ایران مستقیم و واضح اشاره‌ای به آن وقایع کرد. اما درست در سال روز حمله لباس شخصی ها به کوی دانشگاه که آن زمان با نام انصار حزب الله شناخته می شدند، عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار حزب الله از آغاز فعالیت گشت موتور سوار انصار خبر داده است. لباس شخصی های سوار بر موتور پدیده ای ناآشنا برای جامعه ایرانی نیست. آنها دست کم 20 سال است که در هر نشست دانشجویی، مراسم سخنرانی یا اکران فیلمی که به مزاقشان خوش نمی آمده یا برای سرکوب معترضان با موتورهایشان حاضر بودند. آنقدر آشنا که ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان سینمای ایران که عمدتاً فیلم‌هایی با موضوع جنگ ایران و عراق را کارگردانی کرده، در سال 76 در صحنه‌ای از فیلم آژانس شیشه‌ای از زبان قهرمان فیلم که یکی از فرماندهان آن جنگ است، موتور سواران انصار حزب الله را اینگونه نقد می‌کند.
بگو برن.
برن. حاجی اونا به خاطر تو عباس اومدن.
تو بودون موتوریا هم سال من عباس خفه می‌کنه. لطف کن تشریف ببرن.
حالا چی بهشون بگم؟
بگو نسخه فقط و فقط برای من پیچیده شده. من خیبریم. اهل نی، هور، آب. خیبری ساکته. دود نداره، سوز داره.
عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار حزب الله در توضیح گشت موتورسوار انصار به خبرگزاری ایسنا گفته است که این گروه‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر متشکل از اقشار مختلف و علاقمند هستند که امر به معروف و نهی از منکر را در اصلاح امور مؤثر می‌دانند. او در پاسخ به پرسشی درباره مجوزهای قانونی تشکیل و فعالیت این گشت موتورسوار گفته این موضوعی نیست که دستگاه‌های قانونی از آن بی‌خبر باشند. البته این گونه اقدامات تجمع و یک اقدام سیاسی نیست که احتیاج به مجوز داشته باشد. آقای محتشم امر به معروف و نهی از منکر را یک وظیفه شرعی، انقلابی و همگانی توصیف کرده و در توضیح محدوده عمل گشت موتورسوار انصار به ایسنا گفته است پارک‌ها، مراکز خرید و معابر موجود در محدوده جغرافیایی مشخص شده به عنوان محل مأموریت و نقاط توقف گشت‌های انصار حزب الله تعیین شده است. همزمان با اظهارات دبیر کل انصار حزب الله در سال روز 18 تیر ماه سال 78، یکی دیگر از افراد مؤثر در حمله به کوی دانشگاه و وقایع پس از آن در سال 78 گفتگوی انجام داده است. سرتیپ پاسدار حسین نجات در گفتگو با یکی از وبسایت‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد گفته مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزیر کشور که این روزها در اوین زندانی است، در آن سال با دانشجویان معترض که او آنها را آشوبگر می‌خواند در ارتباط بوده است. به گفته آقای نجات، آنها قصد داشتند تا به بیت رهبری واقع در خیابان جمهوری اسلامی حمله کنند، اما پس از اقدامات سپاه پاسداران و تعیین خیابان جمهوری به عنوان خط حائل دفاع از بیت، معترضان از این حرکت منصرف شدند. به گفته مشاور فعلی فرمانده کل سپاه پاسداران که پیش از این 10 سال مسئولیت حفاظت از آیت الله خامنه ای را بر عهده داشته، اگر مصطفی معین وزیر وقت علوم و مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور در آن زمان می‌خواستند، می‌توانستند جریان 18 تیر 78 را کنترل کنند. حسین نجات این روزها ریاست بر هیئت امنای رزمندگان سراسر ایران را بر عهده دارد که کانون و پاتوق لباس شخصی هایی است که اگر موتوری داشته باشند می توانند آنطور که دبیر کل انصار حزب الله گفته گشت انصار باشند.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
ساعت 29 دقیقه است. این صدای رادیو فرداست. امروز 18 تیر ماه برابر است با 15 سالگرد واقعی کوی دانشگاه تهران که به دنبال آن تهران و برخی از شهرهای ایران 6 روز در اعتراض و ناآرامی به سر برد. درباره چگونگی شکلگیری این رخداد و تأثیر آن بر تداوم جنبش دانشجویی در ایران بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام امیریان.
پانزده سال از حمله به کوی دانشگاه تهران، درگیری‌ها و حرکت‌های اعتراضی ناشی از آن می‌گذرد. در شامگاه 17 تیر ماه سال 78 تحسن مسالمت‌آمیز دانشجویان کوی دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام در نخستین ساعات بامداد 18 تیر ماه با یورش نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت گرایید. در این گیرودار دانشجویان متحسن نه تنها مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند بلکه خوابگاه آنها هم تخریب شد. سوای این در جریان این حمله یک دانشجوی پیشین دانشگاه هم به نام عزت الله ابراهیم نژاد به ضرب گلوله نیروهای انتظامی جان باخت. در پی این رخداد که از آن 15 سال می‌گذرد، حرکت اعتراضی دانشجویان به اطراف کوی دانشگاه کشیده شد و سپس این حرکت با شرکت مردم تا میدان انقلاب و میدان بهارستان گسترش یافت. در همبستگی با این حرکت دانشجویی در تهران، دانشجویان و مردم در شماری از شهرهای بزرگ ایران هم وارد خیابان‌ها شدند. برای مروری گذرا به رویداد 18 تیر ماه 15 سال پیش با تنی چند از دانشجویان و یک حقوقدان به گفتگو نشستیم. آزاده خسرو شاهی که در سال 78 دانشجوی سال آخر رشته گرافیک در دانشگاه آزاد تهران بوده، با نگاهی به آن روزهای پر التهاب که 6 روز ادامه داشت، معتقد است جنبش دانشجویی در ایران همچنان به راه خود ادامه می‌دهد.
در ابتدای جنبش دانشجویی بود و در واقع فقط در دانشگاه‌ها و کوی دانشگاه بود، ولی به خیابان هم کشیده شد و در اون زمان جنبش دانشجویی به صورت جدی آغاز شد و مردم هم به اونها پیوستن. این جنبش دانشجویی هیچ وقت نخوابیده، داره به حرکت خودش ادامه میده. در زمان 18 تیر خیلی از دانشجوها دستگیر شد، خیلی ها همچنان در زندان هستن. به عنوان مثال سعید زینالی 5 روز بعد از دستگیریش 15 ساله که ناپدید شده و هنوز هیچ خبری به خانواده ندادن و همچنان به خانواده‌اش منتظر هستند.
فرشید آذرنیوش دانشجوی دیگری است که با اشاره به فرازهایی از جنبش دانشجویی در ایران پس از هجوم نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه میگوید وقایع 18 تیر ماه 15 سال پیش چهره واقعی دستگاه حاکمیت ایران را به دانشجویان شناساند.
18 تیر رو راز تاریخی بنده یک عصیان دانشجویی بر علیه حاکمیت و نهایتا اولین حرکت دانشجو بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی میدونم که همون حرکت تونست تا حدود زیادی چهره واقعی حکومت جمهوری اسلامی رو به دانشجویان بشتونه و تا حدود زیادی نقشه راه رو برای اونها معین کنه.
سعید حبیبی فعال دانشجویی در 18 تیر ماه سال 78 هم بر این باور است که واقعه کوی دانشگاه تهران جنبش دانشجویی در ایران را دستخوش تحول کرد.
میشه گفت جنبش دانشجویی در ایران یعنی پس از انقلاب فرهنگی تا مقطع 78 عملا تشکل‌های حاضر در دانشگاه مقداری همراهی می‌کردند با وضع موجود، ولی 18 تیر در حقیقت نقطه پایانی بود بر این همراهی‌ها و تبدیل جنبش دانشجویی به یک جنبش رادیکال.
و بالاخره مائده قادری وکیل دادگستری که 7 ماهی است در آلمان به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا به مسئله حقوقی و روند قضایی پرونده واقعه 18 تیر ماه پرداخته.
قربانیان اصلی حادثه کوی دانشگاه تنها دانشجویان بودند. ما فرض رو بر این اگر بذاریم که دانشجویان در مظان اتهام بودند، اینها باید از نظر قانونی در درجه اول باید تفهیم اتهام می‌شدند و در یک روند قانونی و پروسه قضایی محاکمه می‌شدند. اما ما می‌بینیم که حمله شبانه و نهایتاً دادگاه فرمایشی و نتیجتاً عدم محاکمه عامران اصلی تنها هدفش انحراف افکار عمومی جامعه بود. من میتونم مسئله رو با توجه به اتفاقات اخیری افتاد شبیه مسئله کهریزک و محاکمه مرتضوی، این رو میتونم با اون قیاس بکنم.
در گرامی داشت 15 سالگرد واقعه کوی دانشگاه، از چهارشنبه این هفته تا شنبه و یک شنبه آینده برخی از شهرهای اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا هم شاهد برنامه‌هایی در قالب تظاهرات خیابانی و مجالس سخنرانی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش شهرام میریان این بخش خبری را به پایان میبرم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و تا دقایق دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.